ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم، این صدای رادیو فرد است. خبرگزاری رویترز از احتمال تمایل ایران به ایجاد سقف برای تولید نفت خبر داد. در پی یک زمین لرزه قوی در مرکز ایتالیا دست کم 21 تن کشته شدند. روسیه درباره همکاری نکردن آمریکا در زمینه مبارزه با فتح الشام هشدار داد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. بنابر یک گزارش، ایران احتمالاً به تلاش‌ها برای محدود کردن عرضه نفت می‌پیوندد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های سازمان اوپک که با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند، می‌گویند تهران آماده است حال که میزان تولیدش به دوران پیش از تحریم می‌رسد، می‌تواند برای میزان تولید نفت خام سقف تعیین کند. کشورهای عضو سازمان اوپک و روسیه در اوایل بهار گذشته در حال گفتگو برای در نظر گرفتن سقف تولید بودند که در آن زمان تهران با این موضوع مخالفت کرد. در ماه‌های اخیر قیمت نفت با کمی افزایش از میزان حداقلی 30 دلار بالا رفته، اگرچه هنوز مرز 50 دلار را رد نکرده است. در پی انتشار گزارش‌ها درباره احتمال همراهی ایران با ایجاد سقف تولید، قیمت نفت در بازار لندن 80 سنت افزایش یافته است. ایران هم اکنون روزانه 3,600,000 بشکه نفت خام تولید می کند. یک زمین‌لرزه قوی در مرکز ایتالیا که ساعت اولیه بامداد چهارشنبه رخ داد، تا کنون دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. این زمین‌لرزه به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر خرابی‌های وسیع در شهرهای کوچک آکومولی، آماتریچه، پوستا و آرکواتا دل ترونتو به همراه داشته است که حدود 200 کیلومتر با شهر روم فاصله دارند. شهردار آماتریچه گفته است راه‌های منتهی به این شهر قطع شده و نیمی از این شهر کوچک که جمعیتی 3000 نفری دارد از بین رفته و یک پل با خطر تخریب کامل روبروست. حدود 7 سال پیش یک زمین لرزه در شهر آکوویلا در نزدیکی محل زلزله اخیر رخ داد که به دلیل تراکم بسیار بالاتر جمعیت بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. روسیه آمریکا را متهم به کمکاری در زمینه حمله به مواضع گروه نزدیک به القاعده در سوریه کرد و افزود این امتناع آمریکا مانعی در راه دستیابی به توافق برای همکاری در سوریه شده است. مسکو روز سه‌شنبه در این باره هشدار داد اگر آمریکا علیه جبهه النصره که به تازگی به فتح الشام تغییر نام داده با روسیه همکاری نکند، این خطر وجود دارد که به گفته وزارت خارجه جای روسیه قول تروریستی تازه‌ای در سوریه شکل بگیرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود گفتگوهای روسیه و آمریکا برای همکاری در سوریه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. جبهه النصره یا فتح الشام یکی از قدرتمندترین گروه‌های فعال در جنگ داخلی سوریه و در مبارزه با نیروهای ارتش سوریه است و با گروه‌هایی که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند نیز در ارتباط است. در این نبرد روسیه از نیروهای دولت سوریه حمایت می‌کند. ساعت 2:02 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. هفته دولت در جمهوری اسلامی که روز گذشته شروع شد، فرصتی برای پرداختن به کارنامه اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 3 سال نخست ریاست جمهوری او. آقای روحانی با وعده سر و سامان دادن به اقتصاد ایران به قدرت رسید و توانست رئیس جمهور شود. برای بررسی بیشتر کارنامه اقتصادی آقای روحانی، همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و در ابتدا از او پرسیده که حسن روحانی چقدر در وعده‌های اقتصادی خود موفق بوده. فریدون خاوند.
پاسخ این پرسش بستگی داره به اینکه در ارزیابی کارنامه دولت فعلی یعنی دولت 11 چه ملاکایی رو در نظر بگیریم. آیا قرار هست اون چیزی که در طول زمامداری حسن روحانی انجام گرفته با حاصل کار سلف او یعنی محمود احمدی نژاد مقایسه بشه، یا با اون چیزی که میبایست انجام میگرفت برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی کشور؟ اگر قرار بر مقایسه باشه با وضعیت اقتصادی ایران در دوره پیش از انتخاب حسن روحانی، میشه گفت که در مجموع رئیس جمهوری فعلی دستاوردهای مثبتی داشته، مدیریت اقتصاد کلان کشور در دستهای قابلتری قرار گرفته، نرخ تورم از بالای 40% رسیده به زیر 10%، نرخ رشد که زیر صفر بود کم و بیش مثبت شده، البته در مقیاسی محدود، صادرات نفتی کشور برگشته به دوره پیش از تحریم. بدون حسن روحانی و نقش او در حل و فصل پرونده هسته‌ای و امضای برجام، ایران میتوانست در وضعیتی قرار بگیره مشابه وضعیت فعلی ونزوئلا.
آقای خواهند، اگر قرار باشه که کارنامه حسن روحانی در رابطه با ضعف‌های ریشه‌ای یا ساختاری اقتصادی ایران بررسی بشه، درجه موفقیت دولت او در زمینه اصلاح این ضعف‌ها چه اندازه بوده؟
اگر ملاک داوری ما اصلاح ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران باشه، میشه گفت که در این زمینه تقریبا هیچ اصلاح مهم اقتصادی در دوره آقای روحانی انجام نگرفته. پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه داره، نظام ارزی هنوز چند نرخی هست، فساد در کشور بیداد میکنه، خصوصی سازی به حال فلج در اومده، نظام اداری در وضعیت آشفته است. خطرهای تهدید کننده اقتصاد ایران سنگینتر هم شده، از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی گرفته تا شکنندگی شدید نظام بانکی. بازار کار هم بیش از هر زمان دیگری در خطر نوعی سونامی بیکاری است، به خصوص بیکاری فارغ التحصیلای دانشگاهی. علاوه بر همه اینها، معضلات خرد کننده‌ای مثل بحران آب و محیط زیست رو هم باید در نظر گرفت. هیچ ابتکاری دیده نشده از طرف دولت روحانی برای مقابله با این خطر.
60 سال پایانی دوران زمامداری آقای روحانی فرصتی باشه برای انجام اصلاحات ساختاری؟
بعید به نظر میرسه، چون که آقای روحانی به زودی وارد دوران رقابت‌های انتخاباتی میشه و این فرصت خوبی نیست برای تصمیم‌گیری‌های مهم در عرصه اقتصاد.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
قربون، الان بین مقامات مسئول مملکتی، دولت، مجلس، سپاه و تمام ارگان‌ها بر سر حضور این هواپیماهای روسیه در پایگاه شاهرخی اختلافه. من امیدوارم در این دقایق خیلی حساس مقام رهبری با احساس مسئولیت اون کلمه معجزه‌سازا رو به کار ببرن و بفرمایید که دیگه کشش ندن، بذار مردم راحت شن از این مخبزه. سپاسگزارم.
در نظام جمهوری ولایت فقیه یک رهبر است و صدها رهبرک. سپاه کار خود را می کند، بسیج به زنبهادر اصلی است و شهربانی هم اساساً دنبال روی آنهاست. قانون را در جایی که مجلس می بایست تصویب کند، شورای نگهبان حرف اول و آخر را می زند و در نهایت هر امام جمعی قانونگذار شهری است که پشت سر او نماز می خوانند.
من می خواستم بپرسم که آمریکا تو تمام کشورهای دنیا، از هاوایی، از فیلیپین، از کره جنوبی، ژاپن، پایگاه دیگه گاگارسیا، تمام دنیا کشورهای اروپایی پایگاه داره، روسیه به طور موقت از پایگاه همدان برای سوختگیری آتومش استفاده کرد. چرا این همه جار جنجال میکنن؟ چرا نمیگن آمریکا پایگاه گرفته تمام کشورهای دنیا؟ چرا این همه تبلیغات میکنن؟ ممنون، خداحافظ.
یه پیام برای آقای شمخانی دارم. آقای شمخانی، از که تا حالا پایگاه هوای فروشی شده وطن پرستی، شده اقتدار، خجالت بکشید. خاک ایران شما به توبره کشیدید، حراج کردید، دریای خزر فروختید، حالا شروع کردید پایگاهایی که زمان شاه ساخته شده دارید می‌فروشید.
ارتش ترکیه روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی مواضع گروه حکومت اسلامی رو در شهر جرابلس سوریه گلوله باران کرد. در همین حال نیروهای کرد مربوط به مجموعه موسوم به یگانهای مدافع خلق پس از یک هفته جنگ با نیروهای ارتش سوریه تونستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه رو در شمال شرقی سوریه به دست بگیرن. کیان منوی و نگاهی به تازه ترین تحولات در سوریه.
حملاتی که در روزهای اخیر از سوی ترکیه بر مواضع داعش در شهر جرابلس در شمال سوریه در جریان است، پس از آن شدت گرفت که دو روز پیشتر از آن در جریان یک حمله انتحاری به یک جشن عروسی در شهر قاضی‌عین‌تپه در جنوب ترکیه بیش از 50 تن کشته شدند. مقامات ترکیه گروه داعش را مسئول این حمله دانستند. این حملات هم در واکنش به شلیک دو خمپاره به شهر کارکامش ترکیه انجام شد که ساعتی پیشتر از سوی داعش صورت گرفت، اقدامی که به آغاز تخلیه این شهر از سوی ترکیه انجامید. شهر کارکامش در نزدیکی مرز ترکیه و با فاصله کمی در مقابل شهر جرابلس قرار دارد که در کنترل داعش است. ترکیه از روز اول شهریور علاوه بر مواضع حکومت اسلامی داعش به حملات خود به برخی مواضع یگانهای مدافع خلق گروه نظامی کردهای سوریه نیز در شمال سوریه حمله کرده است. این در حالی است که کردهای سوریه در قالب مجموعه موسوم به یگانهای مدافع خلق بعد از یک هفته جنگ و درگیری با نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه را در شمال شرقی سوریه نیز به دست گیرند. رویدادی که به نگرانی هرچه بیشتر ترکیه در خصوص قدرت گرفتن کردها انجامیده است. با این همه چنین به نظر می رسد که ترکیه این روزها بر شدت حملات خود بر داعش نیز افزوده است. چرا؟ این پرسش را با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا در میان گذاشتیم.
میشه دو تا دلیل براش برشمرد. اول اینکه تهدیداتی که متوجه ترکیه هست به لحاظ ماهیت عوض شده و بیشتر نوع حملات و بمبگذاری ها نشون میده که از شیوه های داعش داره استفاده میشه. بنابراین احتمال این که ترک ها فکر میکنن داعش مستقیما حالا با ترکیه مواجه داره میشه و پشت سر این بمبگذاری های اخیر هست باعث شده که شیوه مبارزه با اونها هم تغییر بکنه. و مسئله دیگه این استش که ترکیه بالاخره عضوی از ائتلاف ضد داعش هست و با سفری که آقای جو بایدن در ترکیه داره این روزها و بایستی با مقامات ترکیه صحبت بکنه در موارد مختلف، این هم خودش یک امتیازی خواهد بود در مکالمات و در روی میز مذاکرات با جو بایدن.
حمایت‌های ترکیه در ماه‌های اخیر بیشتر بر گروه‌های مخالف بشار اسد تمرکز داشته است، اما نخست وزیر ترکیه دو روز پیش گفت که بشار اسد می‌تواند در دوران گذار نقشی در ثبات سوریه داشته باشد اما برای تعیین تکلیف آینده خود تلاشی نکند. آیا ترکیه دیگر اصرار زیادی برای رفتن بشار اسد از خود نشان نمی‌دهد؟ در مورد دلیل این چرخش جلیل روشندل می‌گوید
این یکی از اختلاف‌های بود که بین رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان و غرب وجود داشت، به خصوص آمریکا. آمریکا مایل بود که این اواخر سرنوشت بشار اسد بعد از قضیه خاتمه یافتن وضعیت داعش بهش رسیدگی بشه و نهایتاً پیشبینی می‌کردن که مردم سوریه مجدداً به بشار اسد رأی نخواهند داد، اما ترکیه به خاطر همسایگیش و سیاست‌های خودش می‌خواست که بشار اسد حتماً عوض بشه و بعد مبارزه با تروریسم صورت بگیره. حالا به نظر می‌رسه که اون استراتژی کار نمی‌کنه و در دوران بعد از کودتای جولای ترکیه اولویت‌ها تغییر کرده. از جمله این اولویت‌ها این است که اصرار روی رفتن یا موندن بشار اسد نکنن ولی بیشتر روی تمامیت ارضی سوریه اصرار داشته باشن که در اینجا یک واحد مستقل کردی تشکیل نشه و در نتیجه تمامیت ارضی ترکیه هم توسط کردهای ترکیه تهدید نشه.
بنابر گزارش ها شورشیان مسلح مورد حمایت ترکیه در حال آماده شدن هستند و سعی دارند در روزهای آینده شهر جرابلس را از داعش پس بگیرند. اما ترکیه که علاوه بر نیروهای داعش مواضع گروه کردی یگانهای مدافع خلق در آن نزدیکی را هم گلوله باران می‌کند، ظاهرا قصد دارد این گروه را نیز که همینطور خواهان گرفتن جرابلس هستند از این اقدام باز دارد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد تازه ترین تحولات در سوریه و جنگ در جرابلس در کشور سوریه. ساعت 2:14 است. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.